بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم یحذرون. بحث ما دیروز منتهی شد به فرمایشات محقق نائلی علی الله مقامه. ایشون می‌فرماید بر اینکه در صحت معامله سه امر معتبر است. اول اینکه متعامله سلطه بر تصرف داشته باشند. فرض کنید بایع و مشتری اینها مسلط باشند بر اینکه تصرف کنند در مبیع و در ثمن، اعم از اینکه سلطه اونها سلطه مالکی باشه، خود اونها مالک باشند یا مأذون از طرف مالک یا وکیل مالک یا ولی مالک. علی کل حال سلطه بر تصرف، نه مالک عین، کافی است سلطه بر تصرف داشته باشند تا اینکه این عقد محقق بشه. این یک امر. دوم اینکه اینها محجور نباشند، یعنی ممکن است که شخص مالک باشه ولیکن در عین حال محجور باشه از تصرف، یعنی شارع گفته است با اینکه مالکه لیکن مع ذلک لا یجوز له ان یتصرف در این مال. فرض کنید سفیه یا مجنون یا صغیر، صغیری که مالک هست شارع میگه محجور است این تصرف، لا یجوز له ان یتصرف در این مال، محجور هم نباشه. این هم شرط دوم. شرط سوم این که این معامله را در مقام اثبات اظهار کنند، فقط تصرف در ذهن نباشه، خیالات نباشه، بگه بعتو که هذا الکتاب، فرض کنید به 10 تومان، مشتری هم این معنا را قبول. این عرض کنم که تحقق هر معامله ای بخواهد پیدا کند و صحیح باشه به این ترتیبه. حالا نهی که میاد در اینجا به سراغ چه خواهد رفت و چه اثری خواهد گذاشت؟ فرض بر اینه که نهی میخواهد به این معامله تعلق بگیره. نهی تعلق میگیرد به امر دوم، نه به امر اول و نه به امر سوم. به امر اول تعلق نمیگیرد، یعنی به اون امری را که سلطه او باشد به معنای مالکیت، نه، میگه نمیگه تو مالک نباش، اینجوری نیست، مالک باش، عیبی نداره. و نه اینکه میگوید ساکت باش حرف نزن، نه اینم نیست، بلکه میگوید تو محجوری، تو محجوری از تصرف. امر دوم را نهی منع میکند، میگوید تو تملیک نمیتوانی بکنی، محجوری از تصرف. خب محجوری از تصرف، بنابراین معامله در اینجا تمام نخواهد شد و معامله فاسد خواهد شد اگر محجور شدی از تصرف. این کبرای کلی. بعد به سه مورد استشهاد میکنه. استشهاد اولی دیگر برای اینکه ما در شرع داریم اینچنین، به اینکه یک مواردی شارع واجب کرده است که این کار باید مجان انجام بشه، 100% باید مجان انجام بشه. خب حالا مجان در اینجا انجام بشه، اگر چون او اجاره بخواد بگیرد اجارش باطله. چرا؟ برای خاطر اینکه لا یصح اجاره، عرض کنم به حضورتون که شیئی که یجب علیه ان یکون مجانا، واجب است بر تو این عمل را انجام بدی. ببینید قدرت را تارتن به نهی گرفته میشه و اخرا به وجوب. تارتن میگه برای اینکه نکنیم کار را و اخرا میگه واجب است این کار را بکنی. در هر دو صورت قدرت سلب میشه، یا میگه لا تفعل قدرت سلب میشه، و یا میگه مجبوری که این کار را انجام بکنی با سلب قدرت میشه. میگه در بعضی از موارد واجباتی ما داریم که این چنین هست. بنابراین این مستعد میشه به سلب قدرت از او. ولذا تسالم الفقها، تفریع میکنه بر حرف خودش، علی فساد الاجاره علی الواجبات المجانیه. فساد اجاره بر واجبات مجانیه. فان المکلف بعد خروج العمل عن سلطانه، میگه مکلف این عمل از سلطنت او خارج میشه. به چی چیز خارج میشه؟ میگه یجب، یجب ان تفعل، لیس لک ان لا تفعل. وقتی خارج شد از سلطنت او، بنابراین این معامله فاسد خواهد بود. یعنی اگر بخواد اجرت بگیره لایجوز، لکونه مملوکن له تبارک و تعالی، این عمل مال منه، من واجب کردم بر تو، باید این انجام بدی. لا يمكنه التملیک للغیر به اجاره و نحوها، نمیشود این را تملیک کنه به غیر. فان الممنوع شرعا کالممتنع عقلا. این یه مورد. حالا این مثالش چیه؟ مثالی که به نظر آمد واجبات کفایی ظاهرا مثل کفن و دفن و غسل میته، اینطور نیست؟ اینا که واجب کفاییه و گویا حالا من یک نگاهی کردم نشد کامل نگاه کنم، باید را مجان باشه. لا یجوز، این که مثالی نمیزنه ایشون برای این کار. میگه واجباتی که قطعا بایستی که انجام بشود به طور واجب کفایی، اینا باید مجان انجام بشه. حالا شاید همین غسل و کفن دهی میت. حالا علی کل حال این یک مورد مثال ایشونه. مورد دوم نذر، عرض کنم به حضورتون که مندور صدقه. میگه مندور صدقه، شما یک گوسفندی را نذر میکنید که صدقه بدید. خب نذر که کردید صدقه بدید، دیگه اینجا سلطنت شما از این مال برطرف میشه. لا یجوز به این که این را شما بفروشید. لا یجوز لکه ان تفعل، سلطنت شما گرفته شده، بیع بکنید این را باطل خواهد بود. اینم مورد دوم. مورد سوم اشتراط عدم بیع بر کسی. و اون این که فرض کنید جناب عالی خانه ای را میفروشید به کسی و به مشتری میگویید که من این خانه را به تو میفروشم به شرط این که تو خانه را به زید نفروشید. حالا شما با زید خود حساب دارید، او را قبول میکنه این را. قبول که کرد این معنا را، اگر بخواد به او بفروشه به اش باطل. چرا؟ برای خاطر اینکه ضمن شرط اون سلطنت، عرض کنم، مشتری بر بیع این مال گرفته شده. خب خانه ای را که کسی از شما میخره، خب سلطنت داره بفروشه به هر کی دلش میخواد. اگر با شمایی که او فروختید شرط شد، یعنی شما بر او شرط کردید که تو به هر کی میخوای بفروش ولی به فلانی نفروش، ما با او خورده حساب داریم، دلمون نمیخواد این خانه ما دست او بره، خیلی خوب اونم شرط قبول کرد. میگه اگر بفروش، ایشون میفرماد اگر بفروشه به او، عرض کنم که این فروش باطل خواهد بود و عرض کنم که لا یجوز له، چون سلطنت گرفته شده، خود مشتری سلطنتش را واگذار کرده، یعنی با شخص قبول کرده. اینم مورد سوم. در نتیجه اون کبرا را با این سفر فقهی تایید میکنه. در نتیجه میگوید بر این که اگر نهی وارد شد بر معامله ای، این معامله فاسد خواهد بود. این کل حرف مرحومنایی. خب، اشکالی که شد بر اصل مطلب و اون این که نهی را متوجه کرد، عرض کنم به حضورتون که به فرد به شرط دوم و اون این که سلطنت را گرفت از مشتری از مالک، ما عرض کردیم که نهی در اونجا به معنای سلب اختیار نیست، بلکه نهی به معنای مبغوضیت. میگوید هذا العمل مبغوض لنا، نمیگوید ممنوع عليك. فرق بین این که بگوید انت ممنوع عن هذا العمل به این معنا که عمل تو در اینجا صحیح نیست، یعنی تو قدرت در این معنا نداری، یعنی اگر عملی را انجام بدی باطله، کما این که در این مورد سفیه و صغیر و اینها گفت انت ممنوع عن هذا العمل، لا یقول انت محروم، یعنی انت مبغوض منک هذا العمل، محروم من هذا العمل، حرام عليك هذا العمل. حرمت في حد نفسه دنبالش عقابه و القبول داریم، استحقاق عقاب هست اگر چنانچه این کار رو بکنه، اما عقدش هم باطله فلا. و اما این موارد نقضی، موارد نقضی را سید الاستاد همه را جواب میده. میگوید اما در اون موردی که فرمودید اجاره را باید مجان، عرض کنم که نباید اجرت میگیره و مجان باید انجام بده، نه همچین چیزی نیست. میتواند اجرت بگیره، در اون واجب است که این عمل را مجان انجام بده، ولیکن این وجوب فقط وجوب تکلیفیه. وجوب تکلیفی مرافات نداره با صحت عمل، ولذا نقض میکنه ایشون. میگه در سایر مواردی که واجب است بر شخص این عمل را انجام بده، یه طبیب یه مریضی را آوردن الان مشرف بر هلاکته، واجب است بر این طبیب این را از هلاکت نجات بده، واجبه یا واجب نیست؟ خب بگیم آقای طبیب برو در اتاق عمل مجان انجام بده، هیچ وقت همچین چیزی ما نخواهیم گفت. واجب است در این کار انجام بده، اما مجانی برای چی؟ در بعضی از موارد اگر دلیل خاص باشه، کما اینکه در همون مورد غسل و کفن و دفن شاید دلیل خاص باشه، حالا آقایون عرض کنم اگر میشه مراجعه کنید ببینید، این ازتون خواهش میکنم، من نتونستم پیدا کنم، ببینید همچین چیزی هست. در آقایون فقها میگن باید مجان باشه، خیلی خوب اگر گفتن که لابد عرض شود به دلیل ثابته، ولیکن مجرد این که بر من واجب است این کار را انجام بدم دلیل نداره. حالا به قول اون آقا بر اون عرشبت که نانوا واجب است که نان بپزه، کسی دیگه بلد نیست نان بپزه، بله واجبه. حالا بگیم آقای نانوا برو در این گرما نان بپز مجان، اول گرس همچون چیزی نیست. واجب بودن در عملی معناش اینه که تو مکلف این کار رو بکنی، اگر نکردی معاقب هستی، اما مجان باشه فلا. پس این مورد استشهاد مرحوم میرزا عرض کنم که تمام نیست. و اما منظور صدقه، میگه ایران کی گفت که منظور صدقه برش جایز نیست بفروشه؟ بفروشه اون تا همسره از کرده، بله این باید این گوسفند را عرض کنم که نفروشد. حالا اگر فروخت چی میشه؟ هر سه نرس کرده باید کفاره بده، تمام شده را. غیر از این که کفاره بده ما مشکلی دیگه ای برای این نمیتونیم، مگر اینکه نظر نتیجه کرده باشه، بگه من نظر میکنم که این ملک اون آقا سید باشه، اگر این مریض من خوب شد این بوسن ملک فلانی باشه یا ملک فلان جهت باشه، اگر نظر نتیجه کرد بله بیعش حاسده، چرا؟ چون مال دیگری رو فروخته، اینجوری باشه عیبی نداره. پس اینم در مورد نظر. عرض کنم که ولی دیگه همین مورد بود دیگه، نرز بود و نظر نتیجه بله مسئله اشتراط بود، مسئله اشتراط هم همینطور، در مسئله اشتراط هم میگن اونجا هم باز همینطور، به جهتی که مسئله اشتراط میگن یجب علیه که این شرط را عمل بکنید، اگر چنون چه این شرط را عمل نکرده به او فروغ، اون بای اولی اختیار فسخ داره. بله. واجب است بر این مشتری بر حسب شرطش که به این آقا نفروشه، بر حسب عفو به شروط و فائض شرط اقتضای این معنا رو میکنه، مکلف به این معنا هست. اما اگر فروخت به اش باطل باشه نبره چی؟ احل الله البیع میگیره. فقط چیزی که هست بایع اولی اختیار فسخ داره، میگه من به تو شرط کردم و اون نفروشی، حالا که فروختی من فسخ میکنم معامله را، این هم مال این جهه. خب هذا تمام الکلام در عرض شود که اشکالی که بر مرحوم لایلی شده است از نظر کبرا و از نظر تطبیقات این فروع. حالا سیدون الاستاد میگه حرف صاحب کفایه را در دو جهت شنیدید، حرف مرحوم لایلی را شنیدید، حالا حرف منم بشنوید، ببینید من چی میگم. سیدون الاستاد در این باره ببینیم ایشون در نحی در معاملات چه اثری از برای نحی در معاملات قبول میکنه، آیا نحی در معاملات موجب فساد هست یا موجب فساد نیست. ایشون اول سخن میگوید بر اینکه خاطر جمع باش، ما در باب نحی در معاملات به هیچ وجه قائل به فساد نیستیم، برای اینکه نتیجه نهی عرض کنم که شارع اگر نهی را متوجه کنه به معامله موجب فساد نیست، الا اینکه ببین نهی به چه چیز تعلق میگیره، ببین نهی به چه موضوع تعلق میگیره و چه کاری میکنه. ایشون هم میگه در معامله سه چیز لازمه، ایشون هم ثلاثیه، در هر معامله ای که میخواهد انجام بشه صحیحاً سه مطلب باید بشه. مرحوم لایلی گفت سه مطلب، ایشون هم میگه سه مطلب. آقا سه مطلب چیه؟ میگه برای اینکه مطلب اول چیه؟ نه؟ نمیشه عرض کنم که مالکیت مال مرحوم میرزا بود. اولین چیزی که در صحت معامله شرطه اعتبار ملکیه از برای متعاقده عالم ذهن، اون سلطنت مال مرحوم میرزا بود، اعتبار ملکیه. و به عبارت اخرى می‌فرماید یک حرفی در زبان مشهور معروفه و اون این که انشائیات عبارت است از ایجاد المعنا باللفظ، این حرف معروفی است و من این حرف قبول ندارم. ایشون میگه ایجاد المعنا باللفظ یعنی چی؟ یعنی وقتی من به شما میگم بعت و تهاد الکتاب، این لفظ ایجاد میکنن به سبب این لفظ ملکیت این کتاب رو برای جناب عالی. شما هم که میگید قبل تو کمک میکنید از اون طرف، این معنا رو ایجاد میکنید، از اون طرف قبول، من ایجاب شما هم قبول. ایجاد المعنا باللفظ میگه هذا غلط المعنى، لفظ به چه مناسبت علت باشه از برای معنا؟ لفظ اظهار میکند، کاشف است از معنا، ایجاد نمیکنه معنا را. لفظ میگوید من کشف میکنم که این گوینده در ذهنش اعتبار کرد ملکیت این کتاب را برای تو، برای مشتری، و مشتری هم در ذهنش قبول کرد این اعتبار بایع را. انما هو کشف از یک امر اعتباری. این یک. دوم در معامله لازم است که این اعتباری که در ذهن میاد باید در مقام اثبات گفته بشود بعثت که هذا الکتاب. مجرد اعتبار نفسانی کافی در ملکیت نیست، یعنی من در ذهنم تصور کنم این کتاب ملک شما، شما هم بگید این سند ملک من، این کافی نیست در بید. باید بگم بعثت که هذا الکتاب، این دو. سوم هم شارع امضا کنه. سه شرط معتبره. اعتبار الملکیه، ابراز الاعتبار، امضاء الشارع. این سه امر اگر محقق شد این معامله صحیحه. سه چیز معتبره: ملکیت، اعتبار الملکیه در عالم ذهن، اظهار این اعتبار، امضاء الشارع. حالا اگر شارع نهی کرد، نهی به چی تعلق میگیره؟ به امضای خودش؟ کلا. شارع هرگز اعتبار خودش را که نهی نمی کنه. به اون چرا که در ذهن توست اثر نداره. پس به چی میگه؟ به این اظهار. میگه این اظهار تو که میگویید بعتو که هذا الکتاب، هذا حرامون. میگه فلیکن حرام. معنای حرمت مبغوضیته. وقتی معنای حرمت مبغوضیت شد، معناش فساد نیست. احل الله البيع، اگر بود این تحلیل میکنه. فإن لم يكن اطلاقون الاصل الفساد. قبول داریم فساد را، قبول داریم، لیکن نه به اونجوری که تو میگی. فساد از ناحیه این که اگر اطلاقی نبود. این که مولا نهی میکند، تحریم میکنه، تحریما تکلیفیا، یعنی ان فعلت فتعاقب. قبول داریم حرمته، اما یبطل فلا، بطلان نیست در کار. پس بطلان کی میشود؟ اگر چنون چه ما این را به حال خود باقی گذاشتیم. خب میبینیم این که میگه من دلالت بر فساد نمی کنم، این دلالت بر فساد نمی کنه، دلالت بر صحتش از کجا؟ خب بله فاسد نیست، خیلی خوب، اما درست هم هست. میگه برو ببین اطلاق داری یا نه. اگر اطلاق داری اخذ اطلاق کن، احل الله البيع. اگر اطلاق نداری یبقى على الفساد، همینست که قبلا گفتیم. حالا تمام کلامنا در بیان سیدنا الاستاد